البته دانایی و دانشوری. در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو بر پارایت دانایی و دانشوری.
از همین در دریای دری که در صدای چابک سالار عقیلی شنیدیم، تک بیت ها و شاه بیت هایی که سراغ دارید رو برای ما بخوانید و بنگارید. 220-485 220-588-203 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست.
سلام دوستان عزیز، در برنامه بغنوز تشکر میکنم. شعری که همواره من خیلی بهش علاقه دارم این است که بوریای ولی گفت که سیدم به کمند است، از همت داوود نبی وقت بلند است. افتادگی آمون اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که برند است. بنده بهرام همتی هستم از شاهینشهر اصفهان.
تک بیت میخوام بخونم. در قتل عام هجر تو از ضعف کشتگان، یک برگ گل توان کفن صد شهید کرد. متشکرم.
سلام و خسته نباشید و وقت بخیر و خدا قوت. شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه ققنوس. به چشم خیش دیدم در گذرگاه، که زد بر جان موری مرغکی را. هنوز از سید منقارش نپرداخت، که مرغی دیگر آمد کار او ساخت. چو بد کردی مباشی منز آفات، که واجب شد طبیعت را مکافات.
گرم از سودای عشقت دلبرا بازار کیست، از غمت آشفته خواب دیده بیدار کیست. دوش زاهد گر که در میخانه با ساقی نبود، این به می آلوده و جامانده پس دستار کیست. خال خوش در حلقه بطر رخت جا کرده، این چنین رخسار و خالی حاصل پرگار کیست. بیدلان بیمار و رندان مست چشمان تو اند، گود و چشمانت یکی مست و یکی هوشیار کیست. آن سهی قامت که عالم خیره رفتار اوست، مانده از رفتار خود سرگشته رفتار کیست. ماه رخساری که غایب سالها از دیده هاست، شمع بزم و روشنایی بخش شام تار کیست. یاربان الهام بخش خاطر روح القدس، مایه حسن ختام و مطلع اشعار کی. سید محمد حسینی هستم از همدان.
سپاس از حسن سلیقه شما در انتخاب این گوهران ادب پارسی. یازدهم آذر ماه زادروز جلال آل احمد نویسنده ایرانی. بعد از 50 سال از مرگ جلال آل احمد، همچنان در جامعه ادبی بین طرفداران و منتقدان او بحث و جدل جدی وجود داره. اینکه او نویسنده‌ای ساده نویس با سبک منحصر به فرد خود بود یا متفکری که ایده‌هایش را در قالب داستان به بیانیه سیاسی تبدیل می‌کرد، مهمترین محل بحث بین منتقدان و طرفداران اوست. جلال آل احمد در 11 آذر 1302 در خانواده مذهبی در محله سید نصرالدین شهر تهران به دنیا آمد. او پسر عموی سید محمود طالقانی بود. خانواده او اصالتاً اهل شهرستان طالقان و روستای اورازان بودند. تغییرات فکری جلال آل احمد در دوران نوجوانی و جوانی پرتلاطم و سریع بود. از تحصیل در نجف تا گرایش به حزب توده و بعد کنارگیری از حزب و دوران سکوت خودخواسته او بخشی از موجهای پرتلاطم زندگی این متفکر پرشور بود.
دفعه آخری وزیری از این قرار بود که آمده بودند میرزا را برده بودند تا وصیت‌نامه حاج عبدالغنی را بنویسند که پیر و خرف شده بود و زنهایش می‌ترسیدند وصیت نکرده سرش را بگذارد زمین و حاکم و داروغه که دست روی انبارش گذاشتند چیزی به کور و کشل‌های آنها نرسد. از قضای کردگار حاجی درست یک هفته بعد از وصیت ریق رحمت را سر کشیده بود و کلانتر و داروغه که انبانها دوخته بودند به محض اینکه چشمشان به خط مهر میرزا اسدالله افتاده بود دود از کلهشان بلند شده بود، اما هیچ کاری نتوانسته بودند بکنند، چون دست خط میرزا را تمام اهل محل به احترام و اعتبار میشناختند و میدانستند که توی هیچ معامله یک نقطه زیادی روی هیچ کاغذی نمیگذارد. این بود که کلانتر محل کسی را فرستاده بود پیش همین میرزا نوشریه که به عنوان دخالت در کار دیوان شهر میرزا اسدالله را همان در محل کارش وسط بازار شلاق بزنند و حقش را بخواهید خدا پدر ریش سفیدها و پیرپاتالهای محل را بیامرزد که اگر دیر جنگیده بودند کار از کار گذشته بود. 10-12 تاشان راه افتاده بودند و به سرکردگی حکیم باشی محل که دایی میرزا اسدالله بود رفته بودند پیش میزان الشریعه امام جمعه شهر و التزام داده بودند که دیگر میرزا در کار حاکم شهر دخالت نکند و میزان الشریعه هم که نقداً وجه ثلث و خمس و زکات حاج عبدالغنی را از دست داده بود اما دلش نمیخواست در مرگ هر کدام از ریش سفیدها به همین اندازه محکوم بشود. این بود که رضایت داد و شکایت حاکم شهر را پس گرفت و کلانتر را هم یک جوری راضی کردند و از سر و صداها خوابید. راستش ریش سفیدهای محل هم همین جوری در این کار دخالت نکرده بودند یا فقط به احترام حکیم باشی که گذر پوست هر کدامشان روزی به دباغخانه‌اش می‌افتاد، بلکه بیشتر به این علت به نفع میرزا اسدالله پایانی کردند که خودشان هم برای آنجور معامله ها و قباله نویسی ها و وصیت ها بیشتر مایل بودند بی سر و صدا بیایند سراغ آدم قانع و مطمئنی مثل میرزا و هیچ وقت سراغ حاکم شهر یا کلانتر و داروغه نروند، چون برای هر کار مالی کوچکی یا برای هر معامله مختصری اگر قرار بود پای حاکم شهر و حاکم عرف و دیوان خانه بمیان بیاید آنقدر درباره عوارض عشریه و خمس و مال الله و رد مظالم و دیگر حقوق عرب افتاده سخت میگرفتند که گاهی از اصل معامله هم بیشتر خرج برمیداشت. به این مناسبت بود که ریش سفیدهای محل با آن عجله پادرمیانی کردند و آبروی میرزا اسدالله را خریدند و با من بمیرم تو بمیری خود میرزا را هم راضی کردند که بعد از نماز مغرب برود جلوی روی همه اهل محل دست میرزا نوشریعه را ببوسد و بعد از آن هم تا میتواند علنا کاری به این کارها نداشته باشد. اینجوری که دیدید گرچه کارهای نان و آبدار کمتر به طور میرزا اسدالله میخورد، اما دست کم روزی 20 تا کاغذ و پته و حواله و عریضه شکایت مینوشت و با همین ها نان و آب بچه ها را در میآورد و قناعت میکرد. البته چون علاوه بر اعتمادی که اهل محل بهش داشتند خط و ربطش هم خوب بود و در آداب تزهیب و تشعیر و آب و رنگ هم دست داشت، سالی یکی دوتا مشتری کلان گیرش می آمد که میخواست دیوان حافظی یا غزلیات شمسی را برایش بنویسد یا رباعیات خیام را تذهیب کند یا زاد المعادی را روی تومار بیاورد. خاک زغال زمستان و لباس شب عید بچه ها هم از این راه در می آمد. جان دلم که شما باشید، سر تا سر کار میرزا همین جورها بود. راه کارش را هم خوب بلد بود. کاغذهایی را که می نوشت بسته به اینکه مشتری چجور آدمی باشد و طرفش چجور، القاب و تلقاب می داد و می دانست با هر کسی چجور تا کند یا به هر کسی چه عنوان ختام کند.
صدای جلال آل احمد رو شنیدید که از ققنوس رادیو فرهنگ تقدیمتون کردم. نویسنده ای ما در متنی که پیرامون جلال نوشته، من داشتم میخوندم نکته خیلی جالبی رو دیدم، نوشتن که جلال در سال 1327 در حالی که در اتوبوس از تهران راهی شیراز بود با سیمین دانشور آشنا شد. این آشنایی دو سال بعد با وجود مخالفت‌های خانواده به ازدواج انجامید. بانو سیمین دانشور رو شما به عنوان خانوم خودت اختیار کردی، بعد خانواده هم مخالف. دیگه واقعا آدم نمیدونه چی بگه. عرضم به حضورتون که یاد جلال به خیر، دیدید که چقدر داستان زیبا بود. یعنی متن رویدادهای زندگی مردمان عادی روزگار خودش وام گرفته بود و داستانهای ماندگار و مانایی خلق کرد. این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران با عنوان سینما حقیقت. خب براتون بگم که 18 تا 25 آذر ماه این در واقع جشنواره بین‌المللی برگزار میشه. چرا نمیگیم ما جشنواره جهانی؟ من نمیدونم. خب جشنواره جهانی دیگه، چرا بین‌المللی؟ و اسامی مستندهای کوتاه راه یافته به بخش مسابقه ملی 15مین جشنواره جهانی فیلم مستند ایران سینما حقیقت اعلام شدن. در این باره گفتگو می‌کنیم با جناب آقای محمد خوشدلفر، مستندساز و یکی از افرادی که فیلمشون برای پخش در جشنواره منتخب شده. درود بر شما جناب آقای خوشدلفر، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب محمدی و مخاطبان عزیزتون. خدمتتون هستم.
متشکرم
که در برنامه شما حضور دارم. افتخار
خدمتتون
هستم.
برای ما هم باعث افتخاره. اول اینکه شاد باش بهتون میگم به خاطر اینکه فیلمتون برگزیده شده و انتخاب شده برای پخش.
متشکرم.
مستندسازها به نظر من انسانهای بسیار بسیار فرهیخته‌ای هستن، حتی با اطمینان میشه گفت به نسبت داستانی سازها، و نمودش رو هم دیدیم دیگه در این اتفاق اخیری که برای این در واقع فیلم پیشنهادی ما برای جشنواره‌های جهانی رخ داد، متوجه شدیم که رگ و ریشه‌هایی در یک فیلم مستند داشته و میخوام بگم که سینمای مستند چقدر سینمای با اهمیتی است. از این منظر باید بهش پرداخت. شما که حالا در متن این جشنواره بودید، آیا با این گفته موافقید که این جشنواره یعنی سینما حقیقت یک ویترین یا آینه تمام نمایی از آن چیزی است که به عنوان سینمای مستند در کشور ما داره رخ میده؟
اولا ممنونم از لطفتون و در واقع در تایید فرمایش شما. واقعا خب بحث مستندسازی توی ایران بسیار خوشبختانه بحثی هستش که خیلی پیشرو بوده و خیلی زود تونست خودش رو به استانداردهای جهانی برسونه. تا حدود زیادی البته تو بخش
این شبکه هم بی تأثیر نبوده البته، شبکه مستند به نظرم.
بله بله، خب به هر حال هرچی که فضا بیشتر بشه و فرصت دیده شدن بیشتر بشه برای کارها، طبعا خود مستندسازها هم حتی میتونن که ایرادات کارهاشون رو بهتر بفهمن، یعنی تا در بسترهای پخش نیفته که اتفاق نیفته. خب یکی از مهمترین دلایل این پیشرفت و یکی از مهمترین بسترهایی که مستندسازها تو سالهای گذشته تونستن که کارهای خودشون رو عرضه کنن، خب جشنواره حقیقت بوده و جشنواره‌ای که واقعا میتونم بگم که توی 10 سال گذشته یک پیشرفت بسیار چشمگیر داشته و واقعا اگر اغراق نباشه میتونم بگم که الان مهمترین رویداد مستند دست کم غرب آسیا هستش.
کاملا مستقله قربان؟
بله
عرض کردم که این جشنواره کاملا مستقله، یعنی نگاه خاصی سویه خاصی درش نیست از نظر سلیقه مثلا برگزار کنندگانش.
من در طول این سالها که خودم حالا در جریان این جشنواره بودم و حالا خودم کار مستند میکردم، مخاطبان اصلی جشنواره بودم، همیشه سعی شده که در از طیف های مختلف و نگرش های مختلف کار وجود داشته باشه
بله.
این جشنواره و خب اگر به هر حال اختلاف سلیقه‌ای هم بوده، ببین به هر حال مخاطب شرکت کننده خیلی زیادی داره این، یعنی
بله.
اونایی که
بله.
کار می‌کنن این جشنواره تعدادشون بسیار زیاد هست و خب طبیعیه که در خلال انتخاب‌ها اتفاق‌های سلیقه‌ای بیفته، ولی واقعا عمدی توش نبوده و
اونطور
که تو این سال‌ها بوده همیشه کارهای مختلف با نگرش‌های مختلف توش بوده و سعی شده که یک سبدی از اون چه که اکثر مستندسازهای ایران دغدغه‌شون هست اونجا اتفاق بیفته.
خیلی خوبه، در مورد مستند خودتون در جشنواره برامون توضیح بدید چی بوده ماجرا؟
خب خدا رو شکر ما افتخار داشتیم امسال کار داشته باشیم توی جشنواره حقیقت و خب مستند ما که حالا اسمش خونریزی هستش، مستند کوتاهی هستش که یک قسمت از مجموعه مستندی هست که موضوع کلی این مستندها 7 قسمت مستند هستن که موضوع کلیشون در رابطه با نتایج و تبعات اون چه که ازش به عنوان انقلاب جنسی توی غرب یاد میشه بپردازه.
بله.
خب خونریزی قسمت مهمی از این مستند هست. ما توی انتخاب موضوعاتی که برای مجموعه مستندها داشتیم سعی کردیم روی نقاطی دست بذاریم که دست کم یاد الان در ایران مسئله هست یا نشانه های جدی از بروزش داره اتفاق میفته.
جاش هم دقیقا سینما مستند هست دیگه به تعبیری.
بله.
عرض کردم که جاش هم فقط دقیقا سینما مستند میتونه باشه به
بله،
یکی از بهترین
بله،
جاهاش.
بله که میتونه. من نکته ای که در مورد سینما مستند هم عرض کنم خدمتتون، ما واقعا توی سینما مستند به نسبت داستانی پیشرفته تر هستیم دیدم. یعنی به دلیل
واقعا اینطوره؟ چه جالب.
آره واقعا به دلیل اون نگرش محتوایی جدی که ما حالا اساسا تو فرهنگمون داریم یه خورده پیشروتر هستیم به نظر من نسبت داستانی. و مستندهایی می‌سازیم که واقعا خیلی خیلی در قواره‌های جهانی میتونن بدرخشن.
درخشیدن آیا مثلا ما اون اتفاقاتی که تو جشنواره‌های داستانی سینمایی جهان به دست آوردیم اون اتفاقات و افتخارها رو تو مستند هم داریم؟
تا حدودی داشتیم. ببین به هر حال ما باید رو شبکه‌های ارزمون فکر کنیم دیگه.
متوجه.
ما یه خورده ارتباطاتمون رو باید بهتر کنیم.
بله.
بله. در جشنواره‌ها ما باید خودمون رو بیشتر نشون بدیم تو جشنواره‌های بین‌المللی و سعی کنیم که در واقع مستندهامون رو اونجاها بیشتر عرضه کنیم.
بسیار.
اما در مجموع نکته که داشتم این بودش که این مستندها حالا به این مسائل میپردازن و خب یکی از مسائلی که الان دغدغه هست توی ایران و اصلا حالا متاسفانه خوب بهش پرداخته نمیشه، ما الان باهاش مواجهیم، بحث سخت جنین هستش.
بله.
مستند خونریزی داره به بحث سخت جنین میپردازه واقعیتش و سوال اصلی که مستند داره اینه که آیا سقط جنین فقط نکتهش قانون ممنوعیت سقط جنینه یا به عبارتی فقط بحث آزادی سقط جنین تنها جوابی هست که ما باید به این موضوع بدیم یا خیر. ما اومده این رو بررسی کرده که حالا اتفاقی که افتاد توی کشور حالا ایالات متحده آمریکا که این قانون آزاد شد حدود چیزی در حدود حالا 50 سال گذشته، این به چه شکلی روند پیش رفت و این مسئله چقدر تونست جواب بده به موضوع مهمی که برای زنان کشورهای مختلف واقعا یک موضوع پیچیده و تلخ هستش.
بله.
و خونریزی حالا اومده این رو بررسی کرده و خب این نه تنها تو کشور ما مسئله، همین الان تو خیلی از کشورها اگه خاطرتون باشه چند
بله همین چند وقت پیش خبر شده بود
هم
بله
این اتفاق افتاد و خیلی از کشورها هستن که به دنبال این، یا حالا دست کم فعالانشون به دنبال این هستن یا تونستن موفق شدن میخوان نگهش دارن، چون هم مخالفان جدی هم داره در داره.
همینطور
این بسیار آزاد بشه. ما سعی کردیم حالا به صورت کلی یک بررسی بکنیم که سیر تاریخی آزاد شدن اینها چه شکلی اتفاق افتاده، چقدر دولت ها دخالت داشتن، چقدر جنبش های مدنی دخالت داشتن، سعی کردیم توش حرف مخالفا و موافقای این قانون رو بیاریم و در نهایت نشون بدیم حالا که 50 سال گذشته چه اتفاقی افتاد با تصویب چنین قانون‌هایی، چقدر تونست جواب بده یا خیر.
از سینمای مستند جز این هم انتظاری واقعا نمیره که به سراغ موضوعاتی بره که کلاً کمتر پرداخته شده یا جامعه خیلی میل و تمایلی به نزدیک شدن به اون مسائل و در واقع مطرح کردنشون نداره. خیلی متشکرم که با ما در این گفتگو همراه بودید آقای خوشدلفر. بار دیگر هم بهتون شاد باش میگم اتفاقی که افتاد.
خیلی ممنونم، افتخاری بود همصحبتی با شما و مخاطبان شما برای بنده. امیدوار هستم که این گشوار هم که حالا متأثر از کرونا، حالا هنوز دقیقا معلوم نیست که چقدرش قرار هست به صورت آنلاین باشه و چقدرش قرار هستش که اکران فیزیکی داشته باشه. امیدوارم این دستوران به خوبی پیش بره،
هر سال
همینطور که داره استقبال بیشتر میشه از سینمای مستند ادامه پیدا کنه، چون که واقعا حرفای اصلی اینجا هست که زده میشه
امید خدا.
و دغدغه هایی که در واقع اصناف مختلف و افراد مختلف دارن اینجا یک نمود خوبی داره. واقعا امیدوارم که همش موفق باشن و امسال هم جشنواره به خوبی سالهای گذشته پیش بره. از شما با دعوتتون خیلی ممنون هستم.
سپاسگزارم، براتون آرزوی تندرستی میکنم، شاد باش میگم بار دیگر، خدا نگهدار، خداحافظ.
حافظ می‌فرماید که ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. و در جای دیگه ناصر خسرو هم می‌فرماید که من آنم که در پای خوکان نریزم مرین قیمتی در لفظ دری را.
شهید محمدی هستم از اهواز تماس میگیرم، به برنامه قوسمی سلام میکنم. یه بیت شعر میخواستم بخونم. از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به صد هزار درمان ندهم. دیدی که کسی مرا یاد نکرد جز غم، که هزاران آفرین بر غم باد.
که دانستم که این سودا مرا زینسان کند مجنون، دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیهون. چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید، چه کشتیم در اندازد میان قلزم پرخون.
در دهران که نیمنانی دارد و زهر نشهر آشیانی دارد، نه خادم کس بود نه مخدوم کسی، او شاد بسی یه خوش جهانی دارد دهبانی دهران.
به نام آن که هستی نام از او یاد، فلک جنبش زمین آرام از او یاد، به زمین گنجه ای رسول آبار هستم از شهر جدید اشکر.
ای قند پارسی، ای شعر جاودان، دریای بیکران هرگز نمیتوان دردانه ای میان تو پیدا کرد، زیرا که تو یک دنیا، زیرا تو سراپا دردانه ای، من پس من چگونه تو را پیدا کنم؟ دریای بیکران با این تموج بی پایان شله رها از تهران.
خیلی متشکرم که با همون تماس گرفتید، از این شاه بیت های ادبیات پارسی برای ما خواندید. سپاسگزارم از دوستانی که پیامک فرستادند، متاسفانه نرسیدم تا این لحظه بخونم، اما مجالی هست در چند دقیقه پیش رو برسیم به پیامک های شما. مهدی شهبازی از تهران که بهترین بیت های حافظ رو نگاشتن که به نظر من اصلا الگوی سبک زندگی، آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. شماره 900 582 شماره پایانی 77 هم این بیت حافظ رو نگاشتند: از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. باز هم بخوانیم همچنان از دوستانی که برامون پیامک فرستادند: در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. یه طنز ظریفی توی این بیت هست. علی از مازندران هم این ابیات حافظ رو نوشتند: واعظان که جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ و دوستی هم از سروده سایه برامون فرستادند: جنگل امشب همه غمهای عالم را خبر کن، بنشین و با من گریه سر کن. ای جنگل، ای انبوه اندوهان دیرین، ای چون دل من، ای خموش گریه آگین. دوستی همین بیت دو بیتی بابا طاهر رو برام فرستادن: ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده وینه دل کنه یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. فزه پیمانی از خمینی شهر برامون پیامک فرستادند: بیتی از مهدی سهیلی نگاشتند: آزمودم آشنایان را فقان از آشنایی، آرزو دارم که با هر آشنا بیگانه باشم. ذوالفقاری عزیز که کمی هم طبع طنزآمیزی دارند، برای ما بیتی رو فرستادن که حالا جالب، ادبیات پارسی ما کلن این مقداری هویت جنسیتیش به سمت هویت مردانه است. یعنی شما حتی شاهنامه رو هم که نگاه میکنین، علارغم این که زنان بسیار ارجمندی در شاهنامه حضور دارن، ولی یه جاهایی به نظر میرسه که اون گفتمان مرد سالار خیلی قوی تر. حالا این بیت رو نگاشتن شاید اصلا مطرح کردنش هم جالب نباشه، اما این چیزیست که بخشی از تاریخ ادبیات ما این هست و ما ناگزیریم ازش. میشه بهش نگاه انتقادی داشت: زن خوب فرمانبر پارسا، کند مرد درویش را پادشاه. از لحاظ مفهومی خیلی حرف بی جهتی است. ایران عزیز اسلامیمون همیشه سرشار است از وجود زنان قهرمان، زنان پر ایده، کارآفرین و پیشنهاد دهنده برای توسعه. سایشون بر سر ایران زمین و بر سر مردان ایران زمین همواره مستدام بود. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این برنامه زنده ققنوس. تندرست باشید و خداحافظ.
ملی نورواری دوی بروکس مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور هر کدوم از